سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. قسمت دوم از بحث نوبت گذشته رو با شما ادامه میدیم که تحت عنوان حکمت سخن بود در ارتباط با بحران اخلاقی که پایه بحران‌های دیگر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و محیط زیست میتونه باشه. و آنچه که در نوبت گذشته صحبت کردیم بیشتر جنبه‌های منفی لغزش‌های زبانی بود، گفتاری رو که ما انجام میدیم چه ضررهایی داره. این بار می‌خوایم به اتفاق آقای بازرگان نکات مثبت صحبت‌ها رو که ما می‌کنیم به اصطلاح مورد بحث قرار بدیم. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که در ادامه بحث به ما کمک میکنن. اگر که مناسب ببینید خلاصه ای از آنچه که با هم صحبت کردیم در دفعه گذشته رو بفرمایید و بعد ادامه میدیم. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. حالا نمیدونم جلسه قبل رو بینندگان حاضر دیده باشن یا نه، یه بحث کلی بود درباره آثار و عوارض سخن به دنبال بحثی که راجع به نقش دروغ در دین و دنیا داشتیم. نظر بررسی بحران‌های اخلاقی که دامنگیر فرد یا جامعه میشه، به نظر رسید که گفتگوی مثبتی بتونه باشه اگه تو این زمینه بحثی رو آغاز بکنیم. جلسه گذشته درباره زبان به عنوان سخنگوی دولت بدن سخن صحبت کردیم. این بحث این که گوش ما یه حالت انفعالی داره، یه طرف هست، چشم هم معمولاً میبینه، به ندرت با حالات چشم میشه چشم و صورت با دیگران حرف زد مگر کسانی خیلی هنرمند باشن، ولی زبان همه وجود آدمه، سخنگوی کل بدن. در واقع یک داستان مانندی، قصه مانندی میگن که همه اعضای بدن صبح خدمت زبان میرسن که بالا غیرت ما را به دست انداز به مشکلات گرفتار نکن، چون زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. یعنی همه در واقع گرفتار زبانن. زبان واقعا میتونه دردسری بر آدم ایجاد بکنه، در این حالی که بهترین پیام رسان مثبت میتونه باشه. یک دستبندی عرضه کردیم جلسه گذشته درباره بخشی از سخنان انسان که به شخصیت خودش مربوط میشه، شخصیت خودش رو تخریب میکنه، اون موضوعاتی که رعایت نکنه در نحوه سخن گفتن، سخنان خودپرستانه، سخنانی که ثابت نباشه، طیب نباشه، الی آخر انباش نمیخوام برگردم. برخی از سخنان عرض کردم که درباره خداست، عوالم غیبه، چیزهاییست که نمیدونیم، یعنی حرف مفت تو این زمینه ها نباید زد، سخن نسنجیده، دین سازی نباید کرد، حلال حرام من درآوردی نباید برای مردم مطرح کرد، و یک زیر مجموعه مفصلی داشت بخشی از لغزش های زبان که در ارتباط با خداست. اونچه که در ارتباط با مردمه، ضررش به مردم میرسه، اونم دو دسته بود. دسته ای که سخنان تند و تیز و برحال آزاردهنده مردم است، مثل تهمت و نمیدونم بهتان و افشاگری و زخم زبان و انواع و اقسام، که دیگه یک مبحث بسیار بزرگیست در موضوع اخلاق. ولی برخی از سخنانم به ظاهر زیباست، سخنان بسیار تزیین شده، فریبنده، باطنش برای مردم زشته. یعنی کسانی که از حربه سخن استفاده میکنن سوار موج احساسات دینی مردم میشن، ولی همه اینا برای رسیدن به قدرت، وعده هایی میدن و سخنان چرب و شیرین. و پس سخن الزاماً این نیست که حتما باید زشت و زننده باشه تا مضر باشه برای جامعه. برخی از سخنان بسیار هم زیباست. عرض کردم در دفعه گذشته که قرآن میگه من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم واقعا تو رو ایمپرس میکنن، تو رو جذب میکنن سخنانشون. یقولو تسمع لقولهم، وقتی که سخن میگن دوست داری گوش بکنی. پس اینم از لغزش های زبانه، نوعیست که ظاهرش خوبه ولی باطنش سمه برای جامعه. من نمیخوام مباحث گذشته رو تکرار بکنم، در همین حد عرض کردم که به هر حال یک بحثی راجب جنبه های سلبی زبان، اون چیزی که نباید اون چنین سخن گفت
ده.
حالا اون دفعه وعده دادیم که در زمینه های ایجابی، یعنی دفعه گذشته جنبه های منفی بود، حالا مثبت سلبی بود، حالا ایجابی تو این زمینه.
اگه بفرمایید شما مقدمی در ارتباط با اون رو بفرمایید، بعد من سوالات دیگری که مطرح هست خدمتون عرضه میکنم.
بله، اون دفعه در ضمن این رو هم عرض کردم که روی معارف دینی، قدرت بیانی که خدا به انسان داده به عنوان مهمترین جلوه رحمانیت خداست، که عرض کردم در سوره الرحمن بعد از اینکه میگه خلق الانسان میگه علمه البیان. بنابراین قدرت تبیین مکنونات قلبی، بیان اون چی که ما در دل داریم، این یک نشانه رحمت بزرگی است که خدا شامل آدمی کرده، یا به تعبیری میشه گفت یه استعداد فوق‌العاده است که تنها انسان داره که میتونه بیان کنه. کسانی مثل حافظ و سعدی و یا در کشورهای دیگه شعرهای بزرگی که دارن، یا نویسندگانی که دارن در زمینهای مختلف، تحلیلهای سیاسی، اجتماعی، ادبی، این خارق العاده است که یک طرفش بی‌نهایته. فقط من در سال گذشته جا خوندم 1300-400 لغت جدید در زبان انگلیسی فقط جدیدن ابداع شده، یعنی اضافه شده به زبان. زبان یعنی همین طور داره بالا میره، با کلمات مختلف مفاهیم جدیدتری رو میتونه عرضه بکنه. خب وقتی که ما یه همچین توانایی داریم و یه همچین ابزاری که بتونه معارف رو، مفاهیم عمیق انسانی رو منتقل بکنه، طبیعتاً این استعداد رو نباید ضایع کرد. از این استعدادی که میشه از خاک به افلاک رسید و اعلی علیین صعود کرد، کم استفاده کرد. البته در زبان عارفان ما هم کم و بیش آمده چنین سخنی. این معروف از حافظ که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یعنی از دید حافظ اولا تنها چیزی که میمونه سخنه. حالا منظورش چیه که از صدای سخن عشق، عشق که قاعدتاً یک احساس درونیه، چی رو میخواد بگه؟ یعنی تنها چیزی که به تعبیر قرآن میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چی تو دنیا فانی میشه، همه آدما میمیرن، کسی نمیمونه، هیچ موجودی. ولی اون چی که رو به سوی رب ذو الجلال و الاکرام، ذو الجلال میگه صاحب همه جلالت ها، همه کرامت ها، یعنی جامع همه ارزش های زیبا، کرامت آمیز. در واقع فقط یعنی این تو این مدرسه، مدرسه تموم میشه، تعطیل میشه، معلم ها میرن در مدرسه رو میبندن، ولی اون چی که در این مدت فرا گرفته شده از اون چی که مدرسه برای او تأسیس شده، یعنی علوم مختلف، رشته های مختلف، حالا یک انسان هم در دنیا در مدرسه هستی، درسهاش صفات خداست، صفاتیست که زیر مجموعه ذوالجلال و الاکرام اینا میمونه. حالا عارفان ما در واقع میگن که تنها چیزی که میمونه صداست. صدا به معنای تنها انعکاس ما، اون پژواک ما در برابر اون پیام خدا. مثل این که ما در برابر کوه عظمت‌هایی قرار داریم، ما اون چه که میگیم چه انعکاسی پیدا میکنه، یعنی عمل ما. یا از فروغ فرخزاد میگه تنها صداست که میماند. واقعا منظورشون چیه که تنها صداست میماند؟ صدا که ما فکر میکنیم که خب صدا رفت دیگه، صدا که حالا شنیدن یا نشنیدن. ولی اینم یک بیانیه که اون چیزی که از انسان صدایی که در میاد، ولی منظور همون عمله، نقش انسان، بازتاب، ریاکشن انسانه، اونی که میمونه در واقع کارنامه عمل هر انسانه. بعضی از عارفان ما، بعضی از بزرگان ادبیات ما اتفاقا اونها هم کم و بیش همین اشاره کردن رو آثار خودشون. از سعدی هست میگه من آن مرغ سخندانم، مرغی بلبلی که در واقع سخن میگه، که در خاکم رود صورت. صورت به معنای اندام، یعنی به معنای در واقع جسمم. هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم، یعنی صورت میره در خاک، من نیستم، ولی این گلستان همچنان آواز داره میخونه. هنوز اون صداهای سعدی، تجربیات سعدی در اون جهانگردیهاش، در اون معارفی که پیدا کرده، در دنیا رو دیده، داره منعکس میشه. همچنان میخونیم گلستان سعدی رو، بوستان سعدی رو، غزلیاتش رو. یا حتی کسی مثل فرض کنید پروین اعتصامی که در واقع راجع به سنگ قبر خودش میگه این بله که چیزی که در واقع آن که خاک سیاهش بالین است، گوهر چرخ ادب پروین است. میگه گرچه تلخیز ایام ندید، لیکن سخنش شیرین است. یعنی باز اونم به عنوان خلاصه و دستاورد زندگیش همین سخنشو داره میگه. یعنی در واقع اون چی که میخواد بگه از من یاد باید بکنن، همین شیرینی سخنی بود که از خودش باقی گذاشت. از این جهت در واقع خیلی مهمه که توجه به این سخنگوی بدن که جنبه نمایندگی انسان داره. میگه تا مرد سخن نگفته باشد، ای به هنرش نفته باشد. یعنی انسانو مثل این که سخن معرفی میکنه. این سخن حضرت علی هم هست، میگه المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهانه. یعنی تا زبان در واقع گفته نشده باشه معلوم نیست این چگونه آدمیه. یه سخن معروفی هم از پیامبر است، میگه لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان هیچ کسی صاف نمیشه، حتی یستقیم و لسانه، مگر لسانه هو، مگر زبانش، قلبه هو. یعنی هیچ انسانی ایمانش صاف نمیشه مگر قلبش صاف بشه. قلبش هم صاف نمیشه، لا یستقیم و قلبه هو، حتی یستقیم و لسانه هو، تا زبانش صاف. صاف یعنی در واقع درست بشه. میگه خب حالا که ایمان شما تابع دلتونه، دلتونم تابع زبانه، پس تا اونجایی که میتونید سعی بکنید که این زبان رو به راه بیارید، این زبان رو صاف بکنید، پاکش بکنید از آبروی مردم، از زخم زبان زدن ها، از بدگویی ها، از غیبت ها، که تا نزد خدا میرید در رستاخیز شما بدهکار نباشین، شما حسابتون، حساب زبانتون با مردم پاک باشه. و از این توصیه هم بزرگان ما گفتن. حالا اینی که فرمودین که چقدر اون جنبه های ایجابی، قرآن یک سلسله توصیه های مثبت کرده راجع به زبان، که البته باید در کانتکست خودش، در جایگاه و موضوع خودش اینا رو فهمید. بعضی جاها میگه قول بلیغ، قولو قولن بلیغا، بعضی جاها میگه قولن معروفا، بعضی جاها قولن لینا ملایم، یا قولن سدیدا، یا قولن مثلا میسورا. یعنی تعریفایی کرده که همه این واژه‌ها رو باید شناخت که منظور چیه. یک سلسله در واقع چارچوبایی ارائه داده برای نحوه سخن گفتن که هر کدوم اینا نشانگر در واقع یه موضوعیه، در چه ارتباطی و چگونه ما صحبت بکنیم، قول رضی، قول طیب، نمیدونم الی آخر. از این توصیه ها زیاد
تشکر. خیلی متشکر از این مقدمه، ببخشید. خب شاید برداریم این قول معروف رو نگاه بکنیم. قاعدتا قول معروف ببخشید معنیش این ممکنه باشه که آن چیزی که در عرف پسندیده و قابل قبوله. شاید اینو یه مقدار بستش بدیم ببینیم که این مثال هایی که ازش هست، مصادیقی که وجود داره از این قول معروف چه هست.
بله خب اول خود معروفه، ما معروف رو به عنوان مشهور تو جامعه خودمون تلقی میکنیم، فلان آدم معروفیه، فلان کالا مثلا خیلی معروفه. ولی معروف در واقع با عرف و عرفان و معرفت و تعریف و اینا همه با هم همریشن. معرفت یعنی چی؟ به یه چیزی شناخت پیدا کردن دیگه. عرفان در واقع یک نوع آگاهیه در واقع. معروف یعنی چیزی که به عرفان و آگاهی مردم وارد شده، مردم شناختن اون رو. اگر به یه آدمی هم که همه شناختن میگه آدم معروفیه، یعنی همه اون رو شناختن. حالا ارزش‌های اخلاقی هم بعضیاش معروفه، بعضی معروف نیست. یعنی چی؟ یعنی جامعه، عقل جمعی جامعه، داوری جمعی جامعه یه کارهایی رو خوب میدونه، یعنی این کار معروف شده. دزدی نزد مردم بده، پس این جزء چیزای معروفه، کسی نمیگه نه دزدی اشکالی نداره. امانت داری جزء معروف است. علاقه خدمت کردن جزء معروفه. یعنی فطرت انسان، ساختار وجودی انسان یک سلسله ارزش هایی رو، اصلا قبل از اینم که دین بیاد، یعنی ساختار وجود آدم پیش از دین در واقع اخلاقیات. یعنی انسان به طور طبیعی با یک کارایی بدش میاد، مخالفه، یک کارایی هم خوبه، این میشه عرف جامعه، نه هر چیزی که یه عده‌ای دنبالش میرن. آدم چون خیلی هم میگن که معروف هرچی عرف جامعه شد، عرف جامعه خیلی کارا میکنه، ممکنه همجنس گرایی هم جزء عرف جامعه بشه. خیر، هیچ جای دنیا نشده، البته امریکا هم که مثلا ماکسیموم رأی و در بعضی از ایالت‌ها شنیدم تا 54% مردم موافق ازدواج همجنسگراها بودن. این معناش نیست که جزء عرف آمده، یعنی پذیرفتن که اینا هم حقی دارن، حق و حقوقی دارن، اینا هم میتونن با هم ازدواج بکنن. بنابراین جامعه به عنوانی که اینها مطرود و ملعون و نمیدونم مورد سرزنشن، دلیل نیست باشه. معناش این نیست که جامعه این رو همه پذیرفتن، میگن خب خودمونم شروع کنیم به این کار. یعنی جزء عرف جامعه نیمده. چی جزء عرف جامعه آمده؟ عرف جامعه به اینجا رسیده که ما به عنوان یک اکثریت حق نداریم حق اقلیت رو پایمال بکنیم. پس هر اقلیتی هم چه مذهبی، چه نمیدونم جنسی، چه هر چیزی سیاسی، اینا هم حق خودشونو دارن. این در عرف هستش. ولی اکثریت هیچ جای دنیا نمیگه دزدی خوبه، خیانت همسر خوبه، اینا میشه عرف. حالا بخشی از قرآن که بیش از همه به اصطلاح سخنها هست، بیش از همه اشکال به اصطلاح توصیه مثبت، فرمان دادن به گفتار معروفه. چون اصلا نمیشه، مردم در صدها موضوع مناسباتی با هم دیگه دارن، دین چگونه میتونه سخن بگه؟ همه جا میگه مطابق عرف سخن بگید. عرف یعنی جامعه این رو خوب میدونه. شاید 15 بار در قرآن در این مورد سخن گفته، شاید بیش از همه است، که چگونه در روابط خانوادگی به خصوص، در ازدواج، در طلاق، در خواستگاری، در مهریه، همه اینا میگه که مطابق عرف، مطابق معروف. حالا در مورد به اصطلاح مواردی که اشاره کردین که کجاها قول معروف میگه، مثلا میگه وقتی که حالا یه کسی از دنیا رفت، حالا ارث رو دارن تقسیم میکنن، حالا مطابق اون روزگاری که بوده، حالا قانون همه چی رو مشخص میکنه و ابلاغ میکنه، میگه حالا اگه یتیمایی، مساکینی یا بخشی از فامیل مشکلات مالی داشتن، حالا آمدند، بهره‌ای به اونها بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، با سخن معروفی با اینا سخن بگید، یعنی عرف پسند. یعنی نگین آه کجاست، پیداتو نبود، این آقا یا این خانم مثلا 2 ماه ما بیمارستان بود، چطور یه تلفنم نزدید، یه عیادت هم نکردید، چطور شده که حالا به قول معروف تو فارسی میان بوی کباب بلند شده پیداتون شده اینجا، آقا بریم پی کارتون. یعنی یه نوع در واقع راندن دیگران. نه، میگه در این موقعیت هم اگه آمدن، فرزقو هم بدید بهشون، بهرمندشون بکنید از اون میراثی که باقی مونده. و قولو لهم قولا معروفا، سخنی بگید که عرف پسند باشه. یعنی جامعه بگه این حرف حرف زیباست. قضاوت و داوری مردم یک داوری نباشه که چرا این حرف زدن، از خودشون راندن، آزرده کردن کسانی رو، تحقیر کردن. ببین اینجا برمیگرده به عقل جمعی، به داوری مردم، به تعریفی که مردم از نوع سخن گفتن دارن. یا در جای دیگه میگه که خب حالا یه خانواده ای از دنیا رفته، بچه های یتیمی دارن، خب این اموال رو بهشون بدین، های فومل میکنن، یه 7-8 سالشه نمیدونه چی بخره و کلا سرش میذارن. با اموالش کار بکنید، بهترین صورت قاطی نکنید با اموال خودشون، وقتی به سن بلوغ رسیدن بهشون بدید. ولی با این یتیما قولوا لهم قولا معروفا، نه اینکه حالا این یتیم، حالا اون تو روزگار به خصوص 1400 سال پیش، حالا که تو زمان ما اعتبار بچه ها احترامشون اینا خب لااقل تو جوامع پیشرفته حفظ میشه، ولی اینه که حق ندارید چون اینکه بچه است حالا به هر زبانی میشه بهش گفت، دست انداختش، مسخرش کرد. حالا یتیم به خصوص کسی هم نیست که ازش حمایت کنه، پدری نیست که آقا چرا به بچه من مثلا توهین کردی. نه، با یتیما قولی که جامعه بگه عجب زیبا حرف زد، عجب این خانم محترم، این آقای محترم با اینکه تحصیل کرده است، استاده، به این بچه مثلا 6-7 ساله حالا روستایی هم هست، چقدر شخصیتشو مثلا رعایت که همه بگن آفرین چقدر این مثلا جنتلمنه. مورد دیگه مثلا میگه حالا یه کسی از دنیا رفته، یه خانومی مثلا شوهرش از دنیا رفته، حالا شما فکر میکنین که حالا اون که شوهرش از دنیا رفته حالا بعد نیست من برم خواستگاری بکنم مثلا. خیلی اینجا میگه نه، اولا باید اون 4 ماه بگذره، حق نداری چون رعایت میکنه روحیات اون خانواده‌ای که یه عزیزی از دست دادن، که حالا فرض کنید که دامادشون از دنیا رفته، حالا یه کسی اصلا انگار نه انگار رو سخن از مثلا ازدواج میخواد بکنه، میگه مگر الا یقول قولا معروفا، یعنی یه چیزی که عرف بپسنده، نه مستقیم در حاشیه با چه کسی، نمیگه چه شیوهی، ولی میگه این سخنتون اصلا در اون خانواده یا جامعه زننده تلقی نشه، یعنی به یه زبانی، به یه گونهی، به یه نحوی برسونین که اگه آمادگی مثلا وجود داشته، حالا بعد از این 4 ماه من مثلا این آمادگی رو دارم. منظور این که از این موارد خیلی زیاده تو قرآن که چگونه نحوه سخن گفتن رو ارجاع میده به داوری جامعه، احترام میذاره به تشخیص مردم، به عقل جمعی که داوری مردم چیه، همونطوری در واقع سخن بگین. حالا راجب مهریه، راجب چیزای دیگه هم همینطور. اینجا چون فرض کنیم مهریه تو ده یک کلقن ممکنه که مهریه بدن تو شهر، تو امریکا، تو هر کشوری، میگه نگاه کنین عرف چیه، مطابق عرف جامعه اون خودش معیار و میزان خوبیه. خوب. در واقع
خیلی متشکرم آقای بازرگان، شما نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید و اون اشاره این که آنچه که به ذات انسان برمیگرده و انسان‌ها کلاً هرچه نزدیکتر به ذات اولیه‌شون باشن احتمالاً امانت‌دارترن، راستگوتر هستن، احترام متقابل می‌ذارن. درست این خصوصیات یک انسانیه که واقعاً بیشیلیپیله باشه و به اون فطرت اولیه‌ش نزدیک باشه. حالا میخوام ببینیم در ارتباط با این به اصطلاح مشابه این قول معروف چه چیزهای دیگری میتونه وجود داشته باشه. حالا قرآن بهش اشاره کرده، احتمالاً به قول شما اونطور که به درستی صحبت کردید این قبل از دین اصلا ممکنه بوده باشه. بعضی از اینها کارهای بسیار خوبی هست که خب تو قرآن هم مطرح شده، هیچ اشکالی هم نداره، به نظر من برای تأکیده که اینها آمده برای تزکیه است دیگه.
بله، حالا نمونهش مثلا فرض کنید راجع به والدینه، معمولا در قرآن بعد از توحید شاید مهمترین اصلی که بعد از توحید در قرآن مطرح شده احسان به والدینه، به خصوص مادر. احسان یعنی نیکویی کردن، نیکویی نه تنها مادی، حسن یعنی زیبایی، در واقع زیبایی هم رفتار و هم در واقع حمایت مالی. میگه که خب حالا اگر تو در یک شرایطی قرار گرفتی که والدینت پیر شدن نزد تو، میگه که در واقع اما یبلغن اندکل که برو احد هما او کلا هما، حالا یکی از اینا پیر شد، مادرت یا پدره یا هر دوشون پیر بودن، میگه فلا تقل لهما افن، حتی اف بهشون نگو. اف ما تو فارسی نداریم، مثلا یا شاید آخه یا نرچ کردنه، مثلا برو اون کارو کن، اونو برو بخر، این کارو بکن. ای بابا هزار جور کار داریم، میخوام برم درس بخونم، دانشگاه دارم، کار دارم، خسته شدم. یعنی مینیمم لفظ که آزارنده باشه، اوف در واقع. ولا تنهر هما، صدا تو بلند نکن، یعنی نهیب زدن، هرگز نمیتونی صدا رو بلند کنی. و قل لهما قولا معروف کریما، با پدر و مادر گفتار کریمانه. کریمانه خیلی فارسی معادلی نداریم، شاید مثلا بشه گفت محترمانه، ولی کاملا هم نمیرسونه. شاید از مهمترین صفات خدا کریمه، رب کریم. یا اولین آیه‌ای که در قرآن اومده که رب و معرفه میکنه، اقرأ و ربک الاکرم، کریم ترین ها. کریم مقابل لعیمه، لعیم یعنی آدم پست بی شخصیت. یعنی با پدر و مادر گفتاری خیلی کریمانه باید داشت، دلالت بر کرامت و احترام و عزت و مقام جلالی که، یعنی درست همون حالتی که آدم وقتی کودک چه احترامی برای مادرش برای پدرش میذاره. هیچ دلیل نیست که حالا اونا به یه دوران سستی و ضعف رسیدن، توانایی ندارن، تکیه‌گاهش فرزندانه، اونا یه احساس خود بزرگبینی کنن، حتی بعضی جا اعتراض کنن، گفته بودم که این دوا رو بخوری چرا نخوردی، گفته بودم این کار. یعنی در یک موضعی که حالا مثل این که این برعکس اتوریته خونه رو داره، این داره تندی میکنه، میگه نه کوچکترین، اونم هم حرفی نمیتونن بزنن دیگه، وابسته به فرزندان شده. پس بخشی حالا دنبالش در واقع این آیات سوره اسراء از آیه 23 به بعد، میگه درست مثل پرندهی که جوجه هاشو زیر بال خودش میگیره و اونها رو در گرمای خودش، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، با مهربانی با رحمت اونا رو زیر حمایت خودت بگیر، دعا بکن، بگو خدایا همینطور که اینا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا اینا منو از اون دوران کودکی ضعف منو بزرگ کردن، خدایا اینا رو مشمول رحمت خودت قرار بده. یعنی نه تنها کمک بکن، از تمام درون دعا بکن برای اینا، برای سلامتشون، برای عافیتشون، برای رفع این گرفتاری‌های جسمی که پیدا کردن. پس یکی از انواع شیبه های گفتار از والدین آغاز میشه، گفتار کریمانه، بسیار به صلاح با تجلیل نسبت به پدر و مادر. این یکی از موارده. یکی راجع مثلا یتیم هاست، حالی پله میاد پایین، اونجا میگه که در واقع کسانی که خودشون بچه کوچیک دارن، آیش فکر کردن که اگه من بیفتم بمیرم سرام بذارم زمین، این بچه های من چی میشن؟ کی میخواد اینا رو بزرگ بکنه؟ کی میخواد خرج تحصیلشون رو بده؟ این تحصیل اینا رو من دارم اضافه میکنم. میگه خب تو فکر کن که این کسانی که از دنیا رفتن بچه هایی دارن، بچه تو هستن، بچه تو اگه بودن چه احساسی داشتی؟ میگه که این بترسن، اونا که میترسن بچه های خودشون که ضروریتن ضعافن، بچه های کوچکی میذارن، فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا، در مورد بچه های یتیم دیگه ای که حالا این دورانیست که سیستم های اجتماعی وجود نداشته مثل حالا که دولت ها شهرداری ها برسن، یک گفتار سدیدی، سدید مثل سده، یعنی یه مانعی، سیل آمده تو این خانواده، اینا بحران زده هستن، باید در واقع سخنی بگی که سد بزنه. یعنی نه صحبتت کلامی نیست، یعنی حرفت سدی در برابر موانع اینا باشه، یعنی یه تعهداتی باشه، یه چیزی رو بپذیری، سخنی بگی که این مشکل حل بشه، نه حرف به ظاهر شیرینی بزنی و بذاری بری. بنابراین اینجا صفت سدید گذاشته، قولن سدیده، سخن اساسی باید بگی. رفتی تو این مجلس، همسایتون، فامیلتون کسی یتیم شدن، یه حرف اساسی بزن اینجا، حرفی که خوششون بیاد و نمیدونم چهار تا کلام شیرین که کفایت نمیکنه. شبیه این باز هم در قرآن اومده که اصولا صحبتتون حل کننده مشکلات باشه، از سرمایه کلام برای حل یک معضلی استفاده بکنید. یه جور دیگه هم راجع به قول میسور آورده، میسور از هم میسر، یسر یعنی آسانی. میگه خب حالا از تو کسی کمک مالی خواست، نداری، نمیتونی بدی، خب حالا اینو ناامید بر نگردون، تو الان نداری ولی امیدواری که خدا تو رو برخوردار کنه. حالا قدیم هم مثل حالا نبوده که آخر ماه حقوق آدم گیرش بیاد، ولی کشاورز منتظر فصل درو برسه، باغدار منتظر فصل میوه‌چینیش برسه. میگه وقتی امیدوار هستی به یه نعمتی که خدا بهت برسه، فقل لهم قولا میسورا، یه قول میسوری بگو، یعنی مشکلشو آسون بکن. حالا به آه شما به دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نکردی، من خودم هزار جور گرفتاری دارم، هزار جور بدهکاری دارم، حساب بانکی اینجور. معمولا آدمای ثروتمند همیشه استدلالشون برای گرفتاریاشون بیشتره، چون صد جا سرمایه گذاری کردن و پولشون همه داره کار میکنه، برای خیلی راحت میتونن استدلال بکنن که ما خودمون گرفتارتر از هستیم از تو. او گرفتاری تو چیه؟ از یه جایی کمتر سود میبری، این نیازهای اولیش در خطره. میگه حالا که نمیتونی بدی، یک صحبت میسوری بکن، یعنی مشکل اون رو یه وعده‌ای بهش بده. چشم در خدمت هستیم، الان ندارم، عذر میخوام، وظیفمه، حالا اگه سر ماه بیاین، اگه دو ماه دیگه بیاین، من امیدوارم مشکل شما رو حل بکنم. پس اینم یه نحوه سخن گفتن درباره کسانی که از آدم، یعنی انتظار دارن که خب وقتی یه جای دیگه هم هست، میگه وقتی کسی پیش شما میاد خواهشش رو پیش شما مطرح میکنه، شخصیتش آورده پایین، اون تا اون حد خودش نازل کرده، شما دیگه بیشتر از این پایینش نیارین، شما ببرینش بالا، امیدوارش بکنید، احترام بهش قائل باشین. پس ببینید چقدر سخن دامنش گسترده است بر حسب کیسش، موضوع چیه. حق نداری مثلا بگی آقا هزار جور عرض کردم، خودم مشکل دارم، تو آمدیه باری رو بار ما اضافه کنی، آقا خدا اولات یه جای دیگه بده، برو سراغ کسان دیگه که هزار جور مشکل دارم، من خودم بدتر از تو. اینا رو سخت نهی میکنه که اون با شیرینی بره بیرون از مجلس شما.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید به قول سدید، این واقعا استحکام رو در اون قول میگه.
بله.
و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در مورد کوها هم که صحبت شده از همین کلمه سد استفاده شده.
بله. یعنی
درست، یعنی جایی که یعنی تکون نمیخوره،
یعنی
مولا درزش نمیره. آره. اصطلاح درست،
جلو سیل هم میگیره سد دیگه.
بله بله.
این مشکل رو باید حل کنی در واقع.
درست. آقای بازرگان، از این مورد که بگذاریم، در ارتباط با والدین و افرادی بود که خب ضعیفتر نسبت به شما هستن در موقعیت خودشون که باید رعایتشون رو کرد، ببینیم در مورد مخالفینتون، حالا یا میتونی اسمشو دشمن بذاری یا مخالفین به اصطلاح عقیدتیتون، با اینها چه روابط یعنی قولی باید داشت؟ آیا بایستی خیلی سفت به قول معروف وایساد در مقابلشون، یا مواردی وجود داره که باید اون انعطاف رو نشون داد، اون به اصطلاح آنچه را که به اصطلاح قول سدید به قول معروف هست در این مورد هم میتونه کاربرد داشته باشه؟
بله، اینم طبقه بندی خوبیه که بخشی از اقوال در رابطه با پدر و مادر و مساکین و بیچارگان و محرومان، بخشیش در ارتباط پس با زمامداران، قدرتمندان، با اونا چگونه باید رفتار کرد؟ آیا به صرف این که اونا ظالمن، متکبرن، عمل کردشون عمل کرده خطاییست، آدم مجاز هستش که از ابزار و اسلحه زبان استفاده بکنه، هرچی میخواد علیه اونا بگه، به قول معروف انقلابی قاطع مثلا با اونا صحبت بکنه؟ اینم خودش یک بحثیست در واقع. قرآن به حضرت موسی میگه برو پیش فرعون، نهو تقا، سخت طغیان کرده، خب چیگه بره اونجا شعار بده مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر نمیدونم سرکوبگر ظالم. هم میگه فقل له قولا لینا، خیلی ملایم باش صحبت کن، لین یعنی ملایم، نه سخت. فقل له هل لك الا ان تزکا، بگو آیا اجازه میدید، آیا مایل هستید من یه سخن تزکیه آمیزی بگم، آیا آمادگی دارید، آیا اجازه میدید؟ به قول معروف امروز یادم میگه حالا وقتی پیش رهبر یه مملکت که میره آدم با اون حالت تحکم و سختی بره که خب مثلا گوش نمیکنه، اجازه نمیده. یعنی وقتی محترمانه من یک نظریاتی دارم، اگه اجازه بفرمایید من عرض بکنم، چه اشکالی داره؟ با حرف شما باید محکم باشه. پس حتی یک کسی مثل موسی به عنوان یک پیامبر وقتی که پیش بدترین دیکتاتور میره حق نداره زبان درشتی به کار ببره. زبان ملایمه، زبان آسانه، زبان احترام آمیزه. جای دیگه در رابطه با منافقین سوره نساء از آیات 61 تا 63 درباره منافقینه. منافقین در تعبیر قرآن کسانی هستن که از همون بت‌پرستا، دشمنانی که در جنگی بودن، محارب بودن، ولی زیر ماسک اسلام خودشون رو پنهان کردن. یعنی ادعای همفکری میکنن ولی تو اون جامعه در بزنگاه‌ها از پشت خنجر میزنن. اول اینا رو توضیح میده که اینا چیکار میکنن، چیکار میکنن، به تفصیل عملکردهای منافقان اینا میگه. حالا رو به پیامبر میگه که با اینا چیکار بکنیم. میگه اینا رو که خدا میدونه، الله یعلم ما فی انفسهم، خدا که میدونه اینا تو دلشون چیه، تو فاعرض عنهم، باشون درگیر نشو. اعراض ظاهرا یعنی رویگردانی، ولی وقتی با حرف اضافه ان میاد به اصطلاح معارض نشدن، دست به یقه نشدن، مقابله نکردنه. کاری به کارشون نداشته باش. خب چی کار بکنه؟ ازهم، موعظه بکن، اندرز بده، نصیحتشون بکن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، باهاشون سخنی بگو، سخنی که در نفسشون بره، تو دلشون بره و برسه. بلیغ مثل همون ابلاغ دیگه، یعنی سخنی که به جان بنشینه، سخنی که پذیرفته بشه. آخه خیلی سخنایی که آدم میکنه سخن نیست، از این گوش میره، از اون گوش در میره، ولی سخنی که اونا جذبش کنن، بپذیرن. یعنی در واقع مسئولیت پیامبر در برابر منافق صفتها، دروها، فریبکارا که خطرشون از دشمنان رو در روی بت‌پرستان شدیدتره، نحوه سخن گفتن با اونا رو نمیگه آنچنان سخن کوبندهی بگو که خارشون بکنی، برعکس آنچنان سخن لطیفی بگو که در عمق وجودشون تأثیر بذاره. در جای دیگه میگه مهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بده، مهلتی که اراده اونا رو جذب بکنی، یعنی عاشق این حرفا بکنی، یعنی دلشون تسلیم بشه. این کلمه مراوده در قرآن به معنای اون لطائف الهیل در واقع بیشتر تو روابط تو داستان یوسف به خصوص آمده. میگه اون خانومی که در خانه عزیز مصر بود، راودت حلتی هو فی بیتها، با یوسف مراوده میکرد. مراوده اون معنای به اصطلاح خودنمایی ها و تزیینات و لطافت هاست که دل اونو به دست بیاره. یعنی به پیامبر در رابطه با این دشمنان میگه دلشونو به دست بیار اینا رو، چون با تندگویی و بدگویی که کسی عوض نمیشه. یا در یه جای دیگه که خیلی اینم واقعا آموزنده است که خطاب به همه مردمه، در واقع با هر کسی که مخالف ماست، میگه که لا تستوی الحسنة ولا السیئة، گفتار نیکو، زیبا سخن گفتن که با بدگویی که یکی نیست. خب حالا که اینطوره، ادفع بالتی هی احسن، اون توهینی که بهت شده، اون حرف زشتی که باد شده، با زیباترین شیوه پاسخ بده. نمیگه با یه شیوه زیبا، احسن یعنی تفصیلی عالیه در واقع، بهتر از هر شیوهی. سخن زشت او رو، توهین اون رو، پاسخش رو با زیباترین شکلی که ممکنه بگو. میگه بعد خواهی دید، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، بین تو و بین کسی که دشمنی بود، که انه ولی حمیم، ناگهان تبدیل به یک دوست گرم، حمیم مثل حمام داغ، یعنی دوست صمیمی خواهد شد. یعنی تو اگه عمل بد اون رو با خوبی پاسخ بدی، اونو منقلب میکنی، عوضش میکنی. شیوه مرسوم چیه؟ باید چهار تا روش گذاشت، جوابش رو داد، از این غلطا نکنه. میگه نمیگیم، باید روش رو کم کرد، یکی میگه 4 جوابشو معمولا آدما میدن و اونم عوض نمیشه، دشمنتر میشه، روز به روزم فاصله بیشتر میشه. ولی اگه از ایگوهای خودتون بیان بیرون، اگه منظورتون اصلاح روابطشه، میخواین اون رو عوضش بکنید، بهترینش اینه که اگه اون حرف زشتی زد پاسخ شما خیلی مؤدبانه باشه، خیلی متین باشه. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کار هر کسی نیست، آدم باید خیلی صابر باشه. صابر یعنی مقاوم، یه مرتبه از کوره در نره، تمپرش نره بالا، رگ گردنش صاف نشه. به من گفت، به من توهین میکنی، به خانواده من داری توهین میکنی، حالا چهارتم بغذاری روش. میگه خیلی صبر میخواد. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، آدمایی که بهره عظیمی از هستی برده باشن میتونن اینجور انعکاس رو داشته باشن. یعنی تو قرآنم گفته که واقعا این کار سختیه، ولی داره این تارگت رو میذاره، تو باید به اونجا برسی. قدرت روحیت انقدر باید قوی باشه که دیگران تو رو حرکت ندن، که اگه تعریف و تمجید کردن عرش رو سیر بکنی، خیلی خوشخوشانت بشه، اگه بد گفتن از هوانی بشی. چرا دیگران تو رو بچرخونن؟ مگه عروسک دیگران نسی؟ تو خودت یه ارزشایی داری، چی کار داری شیبت میگن؟ هدف اگه میخوای رشد بشه، بالا بره، هم او تبدیل به یه دوست بشه، دشمنو تبدیل به دوست کنی، تو زیبا با اون طرف بکن، مقاومت خودتو، صبر خودتو ببر بالا و بهرتو از هستی، از این ارزشها و قدرتهای انسانی ارتفاع بده، رشد بده. خیلی. اینا همه در رابطه با مخالفینه و شیوه های سخن برخورد آمده.
تشکر آقای بازرگان. خب ما در ارتباط با این مسائل اخلاقی که صحبت کردیم، جنبه های منفیش رو که جلسه گذشته صحبت شد و مثبتش رو تا حالا صحبت کردیم، که اصطلاحاً سلبی و ایجابی خطاب شد، میخوام ببینیم که کلن در ارتباط با الگو، یعنی مردم قاعدتاً در ارتباط با مسائل اخلاقی چنانچه که الگوی مناسبی داشته باشن، در اون جهت فعالیت بیشتری خواهند کرد. شاید نگاه بکنیم ببینیم، خب الان ما در مورد قرآن صحبت کردیم، ببینیم چه مزایای اخلاقی در این موردهایی رو که ما شمردیم در خود حضرت پیامبر مشاهده شده و ذکرش آمده.
بله، حالا تو خب اون شاید یه برنامه‌ای خودش بخواد، انقدر مفصل در نقلیات تاریخی و گزارش ها و سیره ها هستش که داستانیست واقعا. ولی به طور کلی اصولا خود پیامبر میفرمد که اصلا نقش من در واقع تکمیل اخلاقه، با استول اتم من مکارم الاخلاق. نمیگه من اخلاق آوردم، یعنی اخلاقی وجود داره، هم در فطرت انسان، در ذات انسان، معلمین و مربیان تاریخی قبلی همه آمدن گفتن من میخوام اینو ببرم بالا، با استول اتم من مکاره، اینو تمامش بکنم، به کمال برسونم در واقع. و قرآنم رو به عنوان نبی رحمه، پیام آور رحمت، مهربانی مطرح کرده. یا در جایی میگه که فبما رحمت من الله، به خاطر اون رحمت خاص و ویژه خدایی که در درون تو بود، لنت لهم، انقدر آدم ملایمی شدی تو اون جامعه وحشی قارتگر 1400 سال پیش که انقدر خشن بودن، تو انقدر ملایم شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه آدم بدخو بودی، غلیظ القلب بودی، خشن، بدخو، بدبرخورد، آدم میبینه دیگه حتی تو این دوران بعد از 14 قرن چه رفتارهایی آدم میبینه از بازماندگان اونها. لنفذوا من هولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. یعنی در واقع این تصدیق خداییه که تو اون جامعه که حتی فاقد اون عاطفه و احساس بودن که دختر رو در خاک می گذاشتن، یک همچین انسانی که تمام وجودش لطف، محبت خدا، که مثل ما اهل قلوب نیست، میگه که سوگند به قلم، سوگند به مرکب، سوگند به هرچی که می نویسن، انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی. حالا داستان ها مفصل دیگه، از اون قصه ها گفتن یهودی که هر وقت پیامبر از اون کوچه رد میشد رو سرش خاک میریخ، آشغال میریخ، حتی یه بار اون زباله رو خالی کرد رو سر اون و یکی دو روز وقتی رد میشن میبینن خبری نشد، میگن یکی حال احوال ما رو میپرسید هر روز کجاست، میگن مریض شده میره خونه به عیادتش. خب این یعنی اصلا اهمیت نمیده کی باش چی کار کرده، مهم نیست که رفتار دیگران عکس العمل ما رو تعیین کنن. اگه کسی واقعا به یه پرنسیپای اخلاقی معتقد باشه اصلا مهم نیست که دیگران با او چی کار میکنن، این خودشه، این دیگران نیستن که کودک وجودش رو حالا مثلا یه مقداری تمجید بکنن یا تحریک بکنن. این کودک وجود تبدیل به یک فرد عاقلی شده، فرد عاقل که دیگه با حرکت مردم نمیرخته که بخوان به بازی درش بیارن. برای فراوان تو این زمینه، حتی اون چیزی که قبلا خوندیم میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، در دل مردم حرف بزن، با دلشون حرف بزن. دلم قانون خودشو داره، دل جز با مهر و محبت نرم نمیشه. اون که فراوانه، حالا شاید در یک جلسه‌ای بتونیم مستقل برای این بذاریم،
حتما این کارو میکنم. خیلی متشکر آقای بازرگان. اجازه بدید حالا بریم سراغ خداوند، ببینیم که صحبتایی که از نقش شده حالا ما در قرآن رو صحبت میکنیم چه نکاتی است که به عنوان میشه الگو گرفت اون سخنان رو. یعنی درست ما از حضرت رسول صحبت کردیم، حالا نکاتی که ممکنه خود خداوند به عنوان چیزی که از خودش داره میگه و تو این زمینه میتونه قابل استفاده باشه.
بله، خب از خداوند که خب مستقیماً کلامی که ما با خدا ارتباط نداریم، در واقع خداوند سخنش در کتاباشه، در تولارته، در انجیله، در قرآنه. سخنانش رو به صورت مکتوب، نه رابطه گوش و ارتعاشه. اون صفات مختلف هست، مثلا میگه و من اصدق من الله قیلن، چه کسی از خدا صادق تره؟ صدق یعنی انطباق واقعیت با اون چی که داره بیان میشه، یعنی فاصله ای بین حقایق جهان هستی، حقایقی که مربوط به کارهایی که انسان باید بکنه، با اون چی که گفته میشه یا وعده هایی که داده میشه نیست. پس در بخشی از قرآن صادق بودن رو در واقع از خدا مطرح میکنه، بعضی جا حق بودن رو، قوله الحق، گفتار و حقه، درش کوچکترین باطلی نیست، یعنی اون چه که هست از خدا نقل شده. یا مثلا میگه قول فصل، در واقع از خدا به عنوان انه لقول فصل، قول فصل یعنی حرفی که دیگه قطع کرده اختلاف و دشمن، حرف آخره، میگن حرفیست که تمام میکنه بین دو نفر اختلاف، یه نفر میاد آشتی میده تو چی میگی تو چی میگی، یه داوری میکنه، این داوری تمام میشه دیگه، فیصله میده. میگن فیصله از همون ریشه فصل، فیصله دادن، یعنی یه سخنی که برید دیگه، تمام کرد، انفصال. گفتار خدا یعنی منفصل کننده، پایان بخش اختلافه، یعنی حق و باطل رو وقتی روشن کرد. و ما هو بالهزل، یه گفتار بیهوده و باطلی نیست. حالا اینم متاسفانه باز فرصتی نیست، ولی خب به هر حال این تعابیر در قرآن فراوان آمده که سخن خدا چه صفاتی داره، ما چون وقتی خیلی نداریم.
بله، البته اینم باز جای صحبت بیشتر داره، یعنی میشه موشکافی کرد بیشتر. حالا که ما اون رو مطرح کردیم، آقای بازرگان اجازه بدید که در این دقایق آخر ببینیم از خود امام علی چه صحبت هایی شده در نهج البلاغه. آیا صحبت هایی بوده که ایشون به عنوان به اصطلاح آمدن و نکاتی رو در جمع گفتن به حالا جمع کوچک یا بزرگ جامعه که اون میتونه مبنای اخلاقی بالایی باشه؟
بله، تو آن چیز سوال جالبیه از این نظر که خب در عرفان ما در واقع علی رو به عنوان معلم اول، مثلا اسم کتاب کتابی که سید رضی 300-400 سال بعد از حضرت علی تنظیم کرد، گذاشته نهج البلاغه. نهج یعنی راه روشن، یعنی متد پیشرفته بلاغت. یعنی اگر کسی بخواد بلیغ سخن بگه، بلیغ یعنی سخنی که رسا باشه، یعنی کلمات در نهایت ایجاز و در نهایت رسایی، با حد اقل کلمات الفاظ حد اکثر کاربرد داشته باشه، اینو بهش میگن بلاغت. در جایی در نهج البلاغه هم هست که خود حضرت علی میگه نحن امراء الکلام. خود حضرت علی هم اشراف به این که امراء کلام، یعنی در واقع ملوک و پادشاهان کلام، این تسلط به این بیان صحیح و درست و ایجازگرانه کلام. این هم کتاب نهج البلاغه شاهد. اتفاقا خود سید رضی که اینا رو جمع کرده، استاد ادبیات بوده در قرن چهارم. یعنی از دید او سخنان حضرت علی که ابعاد سیاسی داره، اجتماعی داره، نمیدونم علمی داره، ولی اون چیزی که سید رضی رو جذب کرده بوده قدرت بلاغت این سخنان، نه بلاغت ظاهری از نظر شکل، محتوایی که پشت این سخنان نهفته است. یعنی او خیلی اون رو به خودش جذب کرده بوده و نام این کتاب رو نهج البلاغه گذاشته. من بعضی از نکاتی که در فرمایشات ایشون هست عرض میکنم. میگه ایاکم و تهذیب الاخلاق، بر حذر باشید که این اخلاق رو، این نظام یک پارچه رو بشکنید. و تصریفها، تصریف یعنی هر لحظه به رنگی بت عیار در آمد، بوغلمون صفت بودن. یعنی میخواد بگه سخنتون واحد باشه، سخن متناسب با شرایط نباشه. تو خونه هستین یه جور حرف میزنین، یه جور اظهار نظر میکنین، تو مدرسه که هستین، تو دانشگاه که هستین، شرایط سیاسی فرق میکنه، یه حرفای دیگه بزنین، تو جامعه یه جور دیگه. یعنی در هر موقعیتی ببینین که چگونه باید گفت. میگه برحذر باشید از این که سخنتون بگرده تو شرایط. البته سیاست های حاکم آدم ها رو منافق بار میارن، شخصیت آدم هم در واقع پیچیده میشه که در هر جا میخواد خودشو مثل بوغلمون یا بعضی از این مارمولک ها هستن که رنگ عوض میکنن، یا ماهی هایی که از هر طرف عبور میکنن، انسان هم این شخصیت رو میگیره. اینجا بسیار پرهیز میده، میگه واجعل اللسان واحدا، زبانتون باید یکی باشه. یعنی سخنگوی زبانتون صادق باید باشه، یه نوع سخن باید بگه. میگه حتما هر انسانی، ولی یخزن الرجل لسانه، هر کسی باید در خزینه، یعنی دهان رو باید مثل یک گاوصندوق که حفظ میکنه طلا و جواهر رو، باید کاملا مراقب زبانتون باشین. میگه برای اینکه فإن هذا اللسان جموح لصاحبه، زبان مثل اسب سرکشه، این زبان رو باید رامش کرد، این میخواد در بره از دست شما. در واقع میگه به خدا قسم این سخن بسیار عمیقیه، والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفع، به خدا قسم من هیچ بندهی ندیدم که سودی از تقوا برده باشه، حتی یخزن لسانه، مگر تونسته باشه زبانشو کنترل بکنه، دهانشو ببنده اونجا که لازم نیست. این خیلی مهمه. میگه همش ادعاست که سلف کنترل، همش ادعاست که در واقع ما بر خودمون مسلطیم. میگه محاله تو اگه نتونی دهانتو ببندی بگی که من قدرت ترمز دارم، تقوا همو ترمزه، در واقع خیشتن داری. میگه قلب مؤمن در واقع ورای قلبشه زبان مؤمن، یعنی اول فکر میکنه، اول قلبه که میاندیشه بگم نگم، مصلحت هست یا نیست. اگه باشه میگه آدمای درو اول حرفشونو میزنن، بچه خاکی به سرم بکنم چی گفتم، چه اتفاقی افتاد. دعایی هم میکنه در واقع در یکی از دعاهای نهج البلاغه است، میگه اللهم اغفر لی ما تقربت به الیک بلسانی ثم خالف و قلبی. یعنی این رو هم انحراف میده، خدایا منو ببخش در جاهایی که به زبان به تو نزدیکی جستم ولی دلم خلاف اون عمل کرد. یعنی پس میشه آدم زیباترین حرفا رو هم بگه، زیباترین دعاها رو هم با خدا بکنه، ولی این معصیت باشه، برای اینکه به زبانش آمده. خدای منو ببخش در اون جایی که به زبان به تو تقرب جستم. یا میگه اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، با اشاره های گوشه چشم دیگران رو تحقیر کرده. یعنی حتی تا اینجا که نوع نگاه هم نگاه تمام چشم نبود، نگاه بی‌اعتنایی بود. اللهم اغفر لی سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شد از زبان من. بچه‌ای که سقط میشه یعنی هنوز ساخته نشده، اون جنین تلف شده آمده بیرون. یعنی سخن هم مثل یک جنینی که در رحم مادر باید وقتی کامل شد بیاد بیرون، سخن باید سنجیده باشه. خدا یا ببخش اون سخنانی که قبل از اینکه به سنجم به زبان آوردم. اللهم اغفر لی حفوات اللسان، چیزایی که گفتم ولی لغزنده بود، سر جای خودش نبود، ثبات نداشت. یعنی هم در قالب خطبه ها و نامه ها و حکمت ها و هم در قالب دعاها توصیه های فراوانی به نحوه سخن گفتن که تمام وجود آدم، شخصیتش میاد در آنچه که به زبان میاره. از اون نظر که گوینده دولت بدن زبان، همونطوری که هر دولتی باید بهترین فرد و سخنگوی خودش بکنه، انسانم باید بدونه که زبانش سخنگوشه، بیش از همه باید مراقب زبان باشه.
آقای بازرگان تشکر از شما، بحث بسیار جالبی بود، به خصوص این قسمت دومش که مصداق‌هایی را هم مطرح کردیم. تشکر از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگر. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.